مظلوم عبادك و ناصرن لمن لا یجد له ناصرن غیرک و مجددن لما اطل من احکام کتابک و مشیدن لما ورد من علام دینک و سنن نبیک صلی الله علیه و آله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استکانتنا بعدم اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه بحضورم و اجل لنا ظهورا انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين الاجل الاجل يا مولاي يا صاحب الزمان الاجل الاجل يا مولاي يا صاحب الزمان الاجل الاجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الاجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان الاجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان الاجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان الاجل الاجل يا مولا يا صاحب الزمان الاجل 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 يا مولا يا صاحب الزمان
ای خوشان صبحی که چشمم بر جمالت وا شود یا شب قدری که در کوی تو هم مأوا شود اللهم اجل لبلیک الفرج. عزیزان و عاشقان قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون، قبول باشه زمزمه دعای عهد. امیدوارم که به حق مولا آقا امام زمان علیه السلام دعاهاتون در این لحظه ها به هدف اجابت برسه و همه محتاجین دعا رو مثل همیشه از دعای خیرتون فراموش نکنید. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم تا شش بامداد انشالله در کنارتون هستیم و دعوت میکنیم با روایت کتاب همراه باشید. روایت کتاب، اون هم کتاب نیمه شبی در حله قسمت سوم که 13 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری. به نام خدا. عزیزان همراه سلام. در برنامه قبل گفتم که پس از بیرون رفتن ریحانه و مادرش از مغازه زرگری، هاشم به حمام ابو راجه پدر ریحانه رفت و گفت که عاشق دختری شده و چون هم مذهب نیستن نمیتونه با اون ازدواج کنه. هاشم نگفت که اون دختر ریحانه دختر خود ابو راجهه. بعد از کمی گفتگو ابو راجه گفت اگر دختری که هاشم میخواد قسمتش باشه حتما به اون میرسه. از طرفی هاشم نگران شد که نکنه ابو راجه حمامی میخواد دخترشو به مسرور خدمتکار حمامش بده. اون با این فکر خواست بره که ابو راجه ازش خواست روز بعد بیاد تا باز با هم صحبت کنن. قبل از اینکه هاشم از حمام ابو راجه بیرون بره، سربازی وارد شد و گفت که به زودی وزیر حاکم شهر حله وارد حمام میشه. و حالا ادامه ماجرا در سومین قسمت روایت کتاب نیمه شبی در حله. وزیر که مردی لاغرندام بود و عبایی نازک با حاشیه‌های طلا دوزی شده پوشیده بود، رو یکی از پله‌های سکوی حمام نشست. بعد نگاهی به اطراف کرد و به قوها خیره شد. مسرور ظرف انگور رو جلوی وزیر گذاشت و تعارف کرد. وزیر با دست اشاره کرد که مسرور دور بشه. بعد رو کرد به ابو راجه و گفت
حمام قشنگی داری ابو راجه.
لباستان را درآورید و برای استحمام وارد صحن شوید تا سقف زیبای آنجا را هم ببینید. هم فال است و هم تماشا.
فرصت نیست، از اینجا میگذشتم گفتم بیایم و این دو قوی زیبا را ببینم. همان گونه که تعریفشان را میکردند گویی پرندگان بهشتی اند که از بد حادثه از حمام تو سر در آوردند ابو راجه. به به، این جوان کیست که مانند شاهزادگان ایرانی است؟
او هاشم
خدای زبان دارد. میخواهم صدایش را بشنوم. بگو جوان، خودت بگو کیستی؟
نامم هاشم است و پدر بزرگم ابو نعیم زرگر.
ابو نعیم هنوز زنده است؟
بله خدا را شکر.
دیدن تو و این قوهای زیبا را باید به فال نیک بگیرم.
نظر لطفتان است جناب وزیر.
ابو راجه، خداوند سلیقه خوبی به تو داده است. حمامی به این زیبایی با قوهایی به این قشنگی و مشتریانی با این حسن و ملاحت.
اجازه دهید بگویم شربتی گوارا برای تو بیارم.
نه 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 لازم نیست، باید بروم. خوب است قبل از رفتن این قوهای زیبا را سیر تماشا کنم. فکر می کنم در تمام بین و نهرین چنین قوهایی وجود داشته باشد. راستش در خلوت سرای حاکم حوزی است از سنگ یشم. این قوها سزاوار آن حوزند. دیروز نزد حاکم بودم که از تو سخن به میان آمد. کسی گفت در حوض حمام ابو راجه قوهای زیبایی شنا می کنند. چنان آنها را توصیف کرد که حاکم گفت اگر چنین زیبا و تماشایی‌اند سزاوار است به حوض یشم کوچ کنند. حال بر تو منت نهادم و با پای خیش آمدم تا تا پیشنهاد کنم برای رفع کدورت هم که شده این قوهای زیبا را به جناب حاکم تقدیم کنیم.
راستش اینها همدم منند جناب وزیر، بهشان عادت کردم. مشتریهایم به قوها علاقه دارند، باعث دلگرمی کسب و کارم شدند.
یکی از دو راه را انتخاب کن، یا آنها را به حاکم هدیه بده یا بهایش را بگیر.
چرا به بازرگانان سفارش نمی دهید که چند جفت از این پرنده ها را برایتان بیاورند؟
نبله نباش ابو راجه، این کار چند ماه طول می کشد. جناب حاکم دوست دارد همین امروز این جفت او را در حوض خلوت سرایش ببیند. به گوش جناب حاکم رسیده است که از او بدگویی می کنی. مبادا راست باشد، قوها را بده تا از گناهان تو بگذرد. به همان کسی که اینها را آورده بگو باز هم برایت بیاورد. صبر حاکم اندک است.
بسیار خوب، قبول. قوهایم را به جناب حاکم هدیه میدم.
شنیده بودم مرد زیرکی هستی، اکنون دریافتم که چنین است.
وقتی من از قوهایم میگذرم، شایسته است جناب حاکم نیز هدیه‌ای در خور مقام و بخشندگیش به من بدهد.
چه میخواهی؟
دو تن از دوستانم را که بیگناه به سیاه چال انداخته اید آزاد کنید.
بهتر بود خودم نمی آمدم و سرباز خشنی می فرستادم تا قوها را مصادره کند و آنها را در دارالحکومه به من تحویل دهد.
من که حرف بدی نزدم جناب وزیر، سعی کنید آرام باشید، این فقط یک پیشنهاد است.
دیگر چه می خواستی بگویی؟ با وقاحت تمام ادعا می کنی که دو تن از دوستانت را به سیاه چال انداخته ایم. میدانی اگر نتوانی این ادعا را ثابت کنی خودت هم باید به آنان منحق شوی؟ بگذاریم که در حال حاضر هم سزاوار سیاه چالی.
شما میتوانید ثابت کنید که آنان واقعا گناهکار و مجرمند؟ همه میدانند که آنها بدون محاکمه راهی سیاه چال شدند.
دهانت را ببند مدک. کاش به اینجا نمی آمدم. راست میگوین که زبان تلخ و گزنده‌ای داری و مردی خطرناکی.
اگر سرباز خشنی را میفرستادی تا این دو پرنده را با خود ببرد، بدتر از این نمیتوانست رفتار کند. من قوهایم را نه هدیه میدهم و نه میفروشم. من گفتم که رفتار شما با شیعیان بدتر از رفتاری است که با غیر مسلمانان دارید و میبینی که راست گفتم.
قوهایت برای خودت باشد. با این وضعی که به وجود آوردی، اگر قوهایت را در دارالحکومه ببینم به یاد تو میفتم و من هرگز نمیخواهم تو را به یاد بیاورم. وجود تو شوم است ابو راجه، شوم.
اگر ذره ای انصاف داشته باشی میتوانی قضاوت کنی که وجود چه کسی شوم است. مانند باجگیران وارد شدی، با تکبر سخن گفتی و چون کودکان برآشفتی و مانند دیوانگان به من حمله کردی. میخواستی آنچه را دوستشان دارم و رونق کسب و کارم است با تهدید از من بگیری. از همه بدتر مرا در مقابل دوست و شاگردم تحقیر کردی و کتک زدی. حال هم طلبکاری؟
میبینم که از جانت گذشته ای. راست میگویی، من شومم. پدرم نیز همیشه همین را میگفت. ولی این را بدان که تا این حمام را بر سرت خراب نکنم رهایت نخواهم کرد.
از تو و آن دارالحکومه به خدا پناه میبرم. چنان رفتار میکنید که گویا به روزی که در آن باید جوابگوی اعمالتان باشید ایمان ندارید. این قدرت و مقام زودگذر و فانی شما را فریفته است. پس هر چه میخواهید بکنید.
در شگفتم که چرا آمدن مرا غنیمت نشمردی. می توانستی با گشاده روی دل از این دو قو بکنی و مرا شاد و خوشنود روانه سازی. اگر چنین شده بود خیلی به نفعت تمام می شد و راجه.
همین قصر را داشتم، اشتباه همین بود که کلمه حقی را بر زبان آوردم. حالا هم طوری نشده. در این میان فقط من سیلی خوردم. این هم که نباید باعث کدورت شما شود. قوها را بردارید و بروید. دو سه روزی دلتنگ می شوم، ولی خودم را تسکین می دهم که قوهایم زندگی بهتری خواهند داشت و غرق در ناز و نعمت خواهند بود.
امروز به هم ریختم. قوها پیش خودت بماند تا ببینم تصمیم چه خواهد شد.
وزیر رفت. هاشم از اون چه در این چند دقیقه پیش اومده بود مبهوت شده بود. ابو راجح دست و صورتش رو شست و به سمت اتاقی که تو راه رو بود رفت. هاشم هم دنبالش رفت. به اتاق که رسیدن ابو راجح به بالش تکیه داد و گفت:
کار من دیگر تمام است. اگر خیلی خوش اقبال باشم روانه سیاه‌چال خواهم شد. فکر نمی کنم این وزیر بی کفایت دست از سرم بردارد. مرد کینه‌توزی است.
پنجره ای از حیات خلوت کوچیکی به اتاق باز شده بود. نزدیک پنجره سجاده ابو راجح پهن و کتاباش توی تاخچه کنار هم چیده شده بود. مسرور ظرف انگور را آورد و کنار ابو راجح گذاشت. وقتی مسرور رفت ابو راجح رو به هاشم کرد و گفت:
صحنه ناخوشایندی بود و من نمیخواستم تو شاهد آن باشی، اما فایدهش این بود که چند دقیقه تو را از دنیای عشق و عاشقی بیرون کشید.
ابو راجح خندید. هاشم هم بی اختیار به خنده افتاد.
اگر پدر بزرگت بفهمد که اینجا چه اتفاقی افتاده است، دیگر به تو اجازه نمی دهد نزد من بیایی.
با خنده ابو راجح هاشم هم خندید. انگار هیچ اتفاق ناخوشایندی نیفتاده بود. ابو راجح خوشه ای انگور به هاشم تعارف کرد.
بیا بگیر و بخور که قسمت و روزی خودمان است.
هاشم خوشه ای انگور رو گرفت و با لذت مشغول خوردن شد. مسرور با تعجب سرک کشید تا ببینه هاشم و ابو راجح میخندن یا گریه میکنن. با دیدن چشمای گرد شده مسرور بازم ابو راجح و هاشم به خنده افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و تعریف ادامه روایت کتاب نیمه شبی در حله، خدا نگهدار.
خب اینم از روایت کتاب. برای شما علاقمندان به مطالعه و مخصوصا مطالعه کتاب‌های داستانی که تقدیمتون کردیم، اگه مایل هستید که تکرار روایت کتاب رو بشنوید، میتونید ساعت 21:30 امروز 4 مرداد ماه تکرار روایت کتاب رو بشنوید. در هر جای کشورمون که هستید و شنونده یه بخش سوم برنامه رادیو معارف، براتون آرزوی سلامتی دارم. اشاره که شنبه رو به خوبی و سلامتی آغاز کنید. ساعتی خوب با خبرهای خوش و اتفاقهای خوب انتظار شما رو بکشین. آرزوی قلبی همه ما هست که در رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم. انشاءالله که همراه ما هم باشید و با نقد برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم ما رو در ساختن برنامه‌های هرچه بهتر، برنامه‌هایی که انشاءالله اول مرضی رضای حق باشه و در ثانی شما گرامیان از مباحث برنامه‌های مختلفی که پخش میشه بهره ببرید و رضایتمند باشید. اگه مایل هستید که با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه‌های مختلف نظر بدید، پیشنهاد و انتقاد کنید، میتونید با 329-10-551 با پیش شماره 025 با ما در ارتباط باشید یا با سامانه پیامکی 30553. اگر مایل بودید که پیشنهادها و انتقادات خودتون رو به رابطومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید، میتونید با تلفن 162 بدون پیش شماره تماس حاصل بفرمایید یا با سامانه پیامکی 30162. از لطف و محبتتون و از دقتتون بسیار سپاسگزارم. میرسیم به ساعت 5:20 زمان پخش برنامه مبانی فقاهت، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه.
گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه 19 استصحاب، مسئله تعارض استصحابین مطرح است. اگر دو استصحاب با هم تعارض کنند تکلیف چیست؟ مرحوم صاحب کفای تقسیمی در اینجا دارد، می‌فرماید در اینجا دو صورت است، گاهی از قبیل متزاحمینند، گاهی از قبیل متعارضینند. البته ایشون تعبیر به متزاحم نمی کنه، تعبیرشون این است، میگه تارتن این تعارض لعدم امکان العمل بهما، تعارض لعدم امکان العمل بهما، و تارتن للعلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما. تکرار میکنه، این تعارض این دو استصحاب تارتن به خاطر این است که عمل به این دوتا نمیشه کرد، یعنی هر دو ملاک داره، این واجد ملاک است، اون هم واجد ملاک، ولی ما توانایی نداریم، اینا مربوط به تضاحم دیگه. مثال ما میزنیم برای استصحاب، دو نفر در آب افتادن، احتمال میدیم زنده باشن، احتمال میدیم مرده باشه. استصحاب چی میگه؟ میگه هذا حی هذا حی، استصحاب حیات توی کلیه ما جاریه، و ما هم قادر نیستیم هر دو بگیریم، همین استصحاب داره همون استصحاب حیات داره، ما هم قادر بر انقاض کلیه ما نیستیم. طبعا این دوتا استصحاب با هم تعارض پیدا میکنه، این استصحاب میگه انقض حاضر قریب، اون استصحاب میگه انقض حاضر قریب، قادر به هر دو هم نیستی. اگر میتوانستیم هر دو عمل میکردیم، علم به بطلان احد ما نداریم، ما ناتوانیم، ما عاجزیم. پس تعارض اینها به خاطر تزاحم اینهاست، یعنی به خاطر عدم القدره علل عمل به کلل استصحابه. یه وقت اینطوری در باب تزاهم نظر مبارکتون باشه، در بحث تعارض و تزاهم در اصول لفظیه در اونجا مفصل گفته ایم در باب الفاظ. تزاهم این است که هر دو ملاک داره، همین ملاک داره یعنی مصلحت داره، همون مصلحت داره. نجات حاصل غریق زو مصلحت، نجات زاکل غریق زو مصلحت. هر دو مسلمانه، هر دو واجب الانقاذن، مکلف عاجزه، قدرتش محدوده. یه صورت. خب اینجا ما تعبینیم اینجا باید چی کار بکنیم، بعد بریم سراغ اونجایی که از قبیل تزاهم نیست تعارض. در اینجا مرحوم صاحب کفایه در حاشیه می‌فرماید به این که حکم تزاهم تخییره الا ان یکون احدهما اهم. حکم تزاهم تخییره بین الفریقین. اینجا هم به مقتضای استصحاب هر دو زنده هم مخیر، یا برو سراغ این که سمت شماله برو نجاتش بده، یا برو به سراغ اون که سمت جنوبه، سراغ این بریم به این نمیرسی، سراغ این بریم به اون نمیرسی. خب یکی رو بگیر و برو دنبالش، وظیفه شرعیت رو در اینجا انجام بده. الا ان یکون احد و ما اهم، مگر اینکه اهم و مهمی در بین باشد. که اینجا نبی مثلا ما مثال میزنیم، اینجا نبی اهم دائر شده است بین یک فرد عادی و نبی، بعد اینجا بعدی ندارد کسی بگه هادا اقرب. یا مثلا کافر ذمی و مسلم، اگر گفتیم ذمی هم جانش رو باید حفظ کرد، واجبه. دار الام بین مسلمین و ذمیه، خب اهم و مهم. نتیجه این شد که اگر تعارض استصحابه ناشی از تزاهم میان اون دو بوده باشد، مع وجود الملاک و عدم قدرت المکلف علا کلیه ما، حکمش تخییر است الا ان یکونه احدهما اهم. این چیزیست که ایشون در حاشیه فرمود. و اما در اینجا ما یک نکته داریم و این است در باب تزاهم همیشه معیار اهم نیست. ظاهر این اهم و محتملنه، گاهی اقوا احتمالن هست احدهما، یکی اهمه اما احتمالش ضعیفه، یکی مهمه اما احتمالش قوی است. مثال در همین استصحاب، امر دائر شده بین ذمی و مسلم، این مسلم احتمال زنده بودنش 5%، اون یکی دیگر احتمال زنده بودنش 90%. حالا ما چون مسلم و ذمی رو نمیتونیم خیلی دربارش قضاوت کنیم، مسلم بالاخره هر چی باشه اهمیت زیادی داره. فرض کنین مثال دیگری داشته باشیم، این مثال من بگم وجدان شما زیر بار این نمیره، میگید مسلم ولو احتمالش خیلی ضعیف هم باشه. به حالا یه جایی که اهم و مهمه از نظر شب، ولی احتمال یکی 80%، احتمال یکی 10%، چون استصحاب با ظنم میسازه، با وهمم میسازه، با شک متصاوب طرفینم میسازه، همش استصحاب دیگه. استصحاب ظن و شک و وهم هر سه در آن راه دارن. حالا اگر یکی محتملش قوی تره، اما یکی احتمالش قوی تره، احتمال قوی تره نه محتمل. دو برادر مسلمان افتادن در آب، یکی این سمت شمال افتاده، یکی این سمت جنوب افتاده، احتمال زنده موندن اون 80%، احتمال زنده موندن این 10%. من سراغ کدامش برم؟ یکی 50%، یکی 60%. چرا کدامش بدم؟ باید من شده اون که 60% دیگه. ولو هر دو مساوی هن. از نظر اسلام هر دو برادر برابر مساوی، فرقی